بسم الله الرحمن الرحیم.
چون که زمان قطعنامه که دیگه خطا به هم ریخته بود و اینا، ما توی کوشک حسینیه یه خطی دادن به لشکر مالشکر نصر، ولی نیرو تو خط نبود. بعد از اینکه امام گفت و عراق چشمه، چند روز بعد نیرو آمدن
که یه تک داشتن، بعد آره تا پادبان حمید هم با تو اومد زد.
اگر بتونیم اونجا هم همین کوشک حسینیه بود، اونم الان من نمیدونم
پادگان حمید،
نه کوشکی که میدونم کجاست، میخوام بگم
تا اینجا اومد دیگه
کجاش
که پادگان حمید اینجا
کجاش بودیم
بود.
پادگان حمید ارتش،
بله،
که شب دوم سوم، شب دوم سوم عملیات کردیم که بچه‌ها زدن به خط و عراق رفت تا مرز رفت عقب دیگه.
مثلا اینا هدفشون با مجددا جاده اهواز اندیمش رو بگیرن، اهواز کلمشهر رو بگیرن.
ببین این عکس ها جا بود به نام خاص عکس هوایی، آخه
این درسته
بابا، این درسته.
ما اونجایی که بودیم هی خشکی میگفتم بابا اینجا آب بوده، اینا ما اینجا بوده. اون جایی که عملیات شد دقیقاً اینجا بود، اینجا بود
آب گرفته
کو بسره کو
اصلا آب. ما از این گوشه از اونجا عملیات بعد اومدیم پایین، اومدیم تو بوری
شما، بله
آه از اونجا
شما کبل
فلش سرز نوشته، راه کامل هستی عملیات مسئول راهنماش نوشته.
خب اینا کبل 5، کبل 5 از اون بود، کبل 4 از این بود،
همه آب بود.
ببینید دقیقاً کربلای 4
عمر رساس،
کبل 4 بچهای ما که اومدن این جزیره بوواریان، جایی که حمید شهید شده، اونجایی که ما وقتی بودیم اینجا بود، اینجا بود که ای عمر رساس بود، این بواریان، ما اینجای بواریان داشتیم میدیدیم. در حال که جایی که عملیات بود که من گفتم آب بود، اینجا بود دقیقاً. این خاکریز اولیه بود که میگم بچه‌ها وقتی وارد آب شدن رفتن به سجده و همه رفتن به سجده، بعد بلند شدن لبیک اللهم لبیک گفتن، اینجا بود. بعد اینا دیگه اینجا توی اینجا آب و نیزار بود، وارد آب و نیزار شدن. اینجا دو تا جاده بود که حالا من دقیقاً نمیدونم، شاید مثلا اینجاها بوده، جاده شهید صبوری و شیشه. ما نیروی گردان بود از تو جاده می اومدیم به سمت خط، این بچه‌ها از تو آب اومدن دایم آخر رسیدن، سه تا ستون اومدن، دو تا ستون، یکیش تو آب تو کمین گیر کرد و درگیری شد و چند تا شهید شدن برگشتن. اون یکی دیگه هم تا نزدیکای خیین اومد، ولی فکر می‌کنم
با قایق اومدن.
نه بابا، قواس تو آب. نیروی قواس قایق کجا بود؟ اینا می‌خواستن خطو بشکنن تا بعد نیروهای بعدی می‌خوان با قایق یا با هر چی می‌خوان بیان. این ستون این بچه‌ها اینا اومدن، اینا اینجا خیینه، این خیینه که ما اینجا دیدیم ادامه پیدا میکنه اینجا. این موانع رو عبور کردن، اینجا که رسیدن به خیین خط را شکستن، وارد بواریان شدن. اینجا درگیر بودن از شب تا صبح دیگه، نزدیکی های صبح بچه ها اینجا شهید شدن و بقیهشون که زنده بودن برگشتن، که دیگه نه جنازه هاشون اینجا موند. و دو سه هفته بعد کربلای 5 شد، از اینجا دیگه نیامدن. کربلای 5 از اونجا رفتن، از اونجا زدن مستقیم رد شدن، رفتن 5 زلی 2 ایجی، از اون بالا اومدن پایین به سمت بواریان. اینا از بالا آمدن تو بواریان و آمدن، بله، اینجا امتویان گرفتن و آمدن دیگه اینجا خاکریز تشکیل دادن. یعنی دوتا جزیره رو دو هفته بعد بچه ما گرفتن، منتها شهدا رو نتونستن، این شهدا رو نتونستن. نمیدونم کی بود که ما آمدیم اینجا، نمیدونم کی بود ما اینجا آمدیم. محور لشکر ما روبروی فاو نبود، اونجا الان اون طرف آب فاوه. محور لشکر ما 1-2 کیلومتر فکر می‌کنم بالاتر بود. سمت چپ ما لشکر آشورا بود. نقشه رو بکش، تمام قشنگ رو نقشه نشون بدم. اونجا عراقه، اون ور آب. بچه های ما از به حساب 40 روز آموزش دیدن، کل آموزش بچه های ما 40-45 روز، بیشتر طول نکشید. منطقه آموزشی بچه ها شمال آبادان بود، نزدیک بهمنشیر و کارون، پایگاه شهید داوطلب بود. و دوره آموزشی هم دوره خیلی سخت و فشرده، ولی خیلی معنوی بود واقعا. یعنی بچه ها تقریبا شبای زمستون، همین الان اگه دست بزنین به آب ببینین چه سرده، یعنی توی آب رفتن ببینین چه جوریه. وقت شبای زمستون سال 65 بچه‌ها گاهی شب تا نزدیک صبح تو آب بودن، مثلا 6 ساعت 7 ساعت 5 ساعت تو آب بودن. یا اگرم از آب مثلا بعد از یک مدتی که از بهمنشیر، عرض بهمنشیر رو هی می‌رفتن، برمیگشتن وقتی میامدن باز دوباره همون با همون لباس. این لجنا رو می‌بینین، یه آب جزرومت داره، اروند روزی 24 ساعت 4 بار جزرومت داره، یعنی میره بالا میاد پایین. او آبراهای بین را دیدن که کشتی توش بود، اونا اینقدر آب میاد که یک کشتی قایق بزرگ میتونه بیاد توش، بعد آب میچسبه به زمین، وقتی جاست که گل میشه اصلا دیگه آب نیست توش، فقط گله، اینقدر بالا پایین میره. به همون نسبت یه آب اروند هم همینطوریه، بالا پایین میره، جوری که تا حدود مثلا 10 15 متر ساحلش گل همش اینجوری میشه که تو شوش میتونین راه برین تا وقتی که آب میاد بالا تا کامل شما میتونین برین. اینا باید برنامه‌ریزی میکردن درست اون چند ساعتی که آب از حالت جزر به مد میرسه، یعنی ارتفاع آب میاد بالا، سرعت آب کم میشه و که کل نیروها باید تو این فاصله چند ساعت از آب رد میشدن و میرفتن زیر پای دشمن، اون طرف آب میخوابیدن. همین فاصله که میبینید جای راهکار لشکر ما، فاصله آب عرض آب همینقدر تقریبا بود. حالا آموزش های دوران مشکلات سختی هایی داشت که حالا بعدا میگم فرصت چون نیست، فقط خود عملیات رو میگم. ما 24 ساعت قبل از عملیات آمدیم تو یک دهی اطراف همین پشتا، تو این نخلستانای پشت اروند که الان یادم نیست اسمش چی بود، جعفرآباد، جعفری یا همین چیز بود اسمش، البته الان یادم نیست که مال قضیه 20 چند سال پیشه. نه رتوی اونا که توی هوره، یک 24 ساعت اونجا. خب یه فیلم تلویزیون نشون میده مال والفجر 8 که بچهای غواص نشستن کنار دیوار دارن با هم دیگه دعای توسل میخونن، گریه میکنن، بعد خدا بود. همونا بچه لشکر ما هستن، همونا رفقای بچه غواصی بودن که با هم بودیم. کی؟ نه نه، او فیلمی که هست او دقیقا بچه ما، اصلا داوود گریبانی همونجا از بچه که نشسته با لهجه غلیظ مشهدی داره صحبت میکنه تو سنگر با بچه ها، شهید شد. بعد همون که نشسته داره با بچه ها با لهجه غلیظ مشهدی خراسانی صحبت میکنه که بچه ها از این ور مرم نمیدم از اون ور میگردم، همینجوری داره با همین لهجه صحبت میکنه. اونجا همون مقر، همون ساختمونای خرابه بچهای ما بودن. بعد از اونجا حرکت کردیم پیاده، مثلا 2-3 کیلومتر 3-4 کیلومتر پیاده آمدیم. دم غروب، یعنی هوا دیگه تاریک داشت میشد، ما رسیدیم پشت همین چولانای مثل اینا، به همین نیا میگن چولان، پشت اینا دیگه جوری که دشمن نبینه لای نخلا و پشت اینا نشستیم یه ساعتی تا هوا تاریک شه. مغرب شب بود دیگه، نماز خوندیم اونجا، لباسای غواصی رو پوشیدیم، رسیدیم به نماز و امام شدیم امام جماعت. و بعد از نمازم شهید مهدی ششتری و شهید مزرجی و 3-4 تا بچه ها بودن که همه شهید شدن. ها؟ بله، نجفی تو بچه ما نبود، نه تو ستون ما نبود. بعدم نشستم و گفتش که همتون آروم آروم بره بچه های 5-10 دقیقه صحبت کن که دیگه میخوایم بریم، که امشب معلوم نیست تا 1 ساعت کی هست کی نیست. و یک چند دقیقه آدم میه براشون هم راجع به شهادت و یه حرفا صحبت کنیم. گفتم امشب دیگه میریم، معلوم نیست کی به کیه دیگه، کی میاد کی برمیگرده کی برنمیگرده، همینجا همه با هم دیگه خداحافظی کنیم. و نماز خوندم و ساعت نمیدونم چقدر اونجا ما مکس کردیم که خیلی سکوتش و حال و هواش اینا خیلی عالی بود، یعنی واقعا تو چشم بچه‌ها که نگاه می‌کردی همه واقعا آماده کنده شده بودن. بعد یه لحظه بارون شروع کرد، یک نمنم بارونی، حالا یادم نیست عملیات بلفجر هست چه ساعتی بود، الان یادم نیست چه ساعتی، شب بود، 10 شب بوده، ولی وقت شروع کرد کم کم نمنم بارون، که یادم میاد تا نمنم بارون شروع شد و هوا یک کمی ابر شد، بچه‌ها به هم دیگه برگشتن گفتن که لطف خدا نمیدونم فلان، چون هوا مهتاب شده بود ابر آمد یه بارونی، بچه‌ها گفتن که خب هم بارون باعث میشه سربازاشون برن تو سنگر و هم ابر شد و یک کمی ماه دیگه دیده نمیشد. دیگه رفتیم تو آب و بچه‌ها همین عرض آب را که رد شدن، باز نمیدونم چقدر طول کشید تا ما رسیدیم اون طرف آب. وسطای آب که بودیم، تیراندازی از سمت چپ ما که به نظرم لشکر آشورا بود اگه اشتباه نکنیم، یه مرتبه دیدیم شروع شد که درست رو کف آب تیربارا با تیر رسام درست رو کف آب می‌خورد، هی مثل سنگی که رو آب بزنی اینجوری بود. نه راست میگه، با هم دیگه هم صحبت میکردن بلند بلند چیز میکردن، احتمالا اون هم مؤثر بود در فهمیدنشون، ولی به نظرم نفهمیده بودن کامل که اینجا داره عملیات میشه، چون که فقط توی 2-3 ردیف سمت چپ شروع کردن تیراندازی. ما دیگه وسط آب که رسیدیم تیراندازی اینقدر شدید شد که بچه ها به هم گفتن عملیات لو رفته، ولی در این حال دیگه راه برگشت نبود، گفتن بریم تا ته. ولی الحمدلله جای ما اصلا لو نرفت، یعنی ما تا رسیدیم زیر پای دشمن عراق نفهمید اصلا که از این طرف هم داره نیروی غواص میاد، و هیچ تیری تا ما تو آب بودیم هیچ تیری به سمت ستون ما شلیک نشد. او طرف آب وقت یه تنابی هم بچه ها دستشون همه گرفته بودن که چون آب موج میزد و اینا کسی رو آب نبره، چون اگر یک کمی دیر میشد جزر میشد، سرعت آب تا 90 کیلومتر همونجوری که گفتن تا 90-100 کیلومتر میرسید و دیگه اصلا میبرد آدم رو. تنابم داده بودن به بچه‌ها که همدیگه رو گم نکنن و جلوی تیم نفوذ پشت سر تیم نفوذ حرکت کنن، تو نقطه‌ای که باید برسیم به راهکار دشمن به اون طرف، یعنی به سنگرهای دشمن اونجا برسیم. ما توی ولفجر تو تیم نفوذ بودیم، ما و شهید فاضل نژاد اگه اشتباه نکنم همچی اسمی بود، حالا اسمم یادم رفت از بچه‌ها، و شهید منیری مقدم و شهید یکی دو نفر دیگه اسمشون نبود، همشون شهید شدن. الان فقط یکیشون حسن پور هنوز بچه خط کوتاهی بود، مال بچه بیرجند بود، کجا قائن بود کجا بود. از اون تیم به حساب نفوذ فقط دیگه ما و او هستیم، بقیه همونجا یا عملیات بعد شهید شدن. مأموریت ما این بود که قرار بود ما وقتی رسیدیم اون طرف اروند، اولا یه چیزی بگم که میگم دقت و مطالعه واقعا همطوری بود، یعنی مدت ها حالا تیم های شناسایی اینا کار کرده بودن، غیر از اون خود بچهای غواص چند روز هم می اومدن کنار آب از اون بالاتر اینا که دقیقاً همه باید ببینن که چند تا سنگر اونجا، همه ما با دوربین، تمام بچهای غواص با دوربین دقیق تک تک سنگرای دشمن رو اون طرف آب کامل، یعنی اصلا میگفتن هر غواصی باید بشینه پشت دوربین 1 روز 20 دقیقه فقط نگاه کنه اون سنگرایی که باید خودش منهدم کنه. و هر تیم غواص میدونست که مثلا باید این 4 تا سنگر ما بزنیم، این 2 تا سنگر کی باید بزنه، این 2 تا سنگر، یعنی اینقدر کار شده بود. پنجره هاشو میگفتن نگاه کنیم همه که ببینن نارنجک رو از کدوم پنجره سنگر باید بندازیم تو، اگه این پنجره نشود از کجا باید بندازیم، تیربار دقیقاً کجای سنگره. یعنی ما دیگه حفظ شده بودیم، از بس نگاه کرده بودیم دقیقاً میدونستیم مثلا فاصله اون سنگر تا اون سنگر اینقدر، زیرش اونه، پشتش نخله. کار مسئولیت تیم ما، تیم نفوذ که ما جلوی ستون باید حرکت میکردیم، این بود که وقتی که خط شکستیم تو چند تا سنگر جلو نارنجک بندازیم منهدم شه. وقتی اینا منهدم شد به ما گفتن دیگه شما به پاکسازی خط کار نداشته باشین، به جناح راست و جناح چپ هیچ کار نداشته باشین. گفتن تیم نفوذ باید سریع، نارنجک هم خیلی برشته بودیم با خودمون، گفتن تیم نفوذ باید سریع و مستقیم تو عمق نخلستان ها برین جلو. 750 متر بعد نقشه هوایی هم بود به ما نشون دادن، گفتن 750 متر پشت سر اون نقطه‌ای که شما به خشکی میزنین، وقتی که 4-5 تا سنگر منهدم کردین، راه باز شد که بقیه بچه‌ها اومدن، دیگه مستقیم برین تو عمق، کار نداشته باشین. حتی اگر جناحین شما تیربارا داره کار میکنه، جلو چشم شما دارن غواصا رو میزنن، به شما دیگه مربوط نیست، اونا به کسای دیگه مربوطه، شما مستقیم برین سر چهارراه. یه چهارراهی بود تو نخلا نخلستانای عراق پشت خط اونا، حدود 780 متر پشت سرشون. ما مسئولیتمون این بود که بریم دو طرف چهارراه کمین بگذاریم پشت نخلستان ها، اونجا کمین بگذاریم. گفتن هر نیروی از جلو از خط از عراقی ها، به خصوص افسرانشون و فرمانده هاشون، گفتن اینا زود فرار میکنن، تا درگیری میشه فرمانده ها فرار میکنن، دوباره فردا با نیروی پاتک برمیگردن. گفتن که شما دو تا کار باید بکنید، آر پی جی هم بود، یکی که نیروهایی که از خط فرار میکنن از این جاده میخوان برن اینا رو بزنین که نتونن بیان عقب، اونجا گیر بیفتن یا اسیر شن یا کشته شن. یکی از عقب میبینین اگر ماشینی چیزی تا صبح، تا قبل از اینکه هوا روشن بشه، ماشینی چیزی میخواد نیروی کمکی بیاد، اونا رو به حساب آتش ایزایی بریزین، رگبار ببندین، نه که اونا نیان، بترسن نه. یعنی کاری که به ما گفتن این بود. متو ما تا رسیدیم اون طرف اروند، همین هشپرا و تله‌های انفجاری و سیم خاردار اونا که دیدین، نظیر هشپراش هم خیلی بزرگتر بود که قایق خورشیدی، ما گفتیم هشپر که قایق نتونه سری بیاد تو خشکی تا بخوره مثلا منهدم شو، نتونه بیاد تو فاصله با آب. تله انفجاری مینونم زیاد بود، خب تخریبچی جلو بود، از تمام تله‌ها و مینا و موانع و اینا همه ما عبور کردیم. زیر یکی از این هشپرا مثلا تو آب دیگه، ما تقریبا وقتی منشستیم تا اینجامون آب بود، تا اینجاها وقتی منشستیم یعنی تا اینجا آب بود، اونجا دیگه نشستیم که بالا سر ما درست با فاصله مثلا 10 20 متری اینور اونور سنگرای عراقی بود، 20 متر اینور اونور، منتها اونا اصلا ما رو ندیدن. ما قرار بود اونجا بشینیم تا منتظر باشیم که کی. حالا درگیری سمت چپ ما هی شدیدتر شد، سمت راستیم هنوز به ما نمیگفتن که آقا شروع کنین حرکت رو، هنوز ما معطل نشسته بودیم که حالا چیکار باید کرد اینا دیگه. حالا این وسط جزئیات زیاده، فقط اون وقتی که ما مجروح شدیم دیگه، یه لحظه دیدم که شهید منیر مقدم یه مرتبه تا گفتن شوشتری گفت الله اکبر، برادرها بزنن به خط دیگه شروع کنه درگیری رو، ما تا اومدم بلند شدم رو زانوام بلند شدم که اسلحه دستمون، نارنجکم دستم که می‌خواستم زانو بکشم بندازم، یه مرتبه دیدم که منیر مقدم بلند شده آر پی جیش به طرف سنگ، چون سنگر عراقی بالا بود آرپیجی رو گرفته به طرف سنگر، پایین رفتم زیر آب. دیگه من زیر آب که بودم دیدم مثلا زیر آب آتیشه. تمام این صورتم اینا همه سوخت که تا مدت‌ها چشمم نمی‌دید و اینا همه بسته بود. دیگه اونجا افتادم، ما رو فلج کرد. ولی من اون موقع هنوزم نمی‌دونستم چی شده. و ولی دیگه فهمیدم از کار افتادم. جواد متقیان تو سنگر بود، صورت ما سوخته بود، اینا همه چشمام بسته شد، جهنم اینجوری بسته شده بود. از بس اینا همه سوخته بود. بعد همینطور که کنارش بودم بهش گفتم که ما رو کشیدم تو سنگر، دیدم صدای عراقی ها میاد چون هنوز تو خط بود دیگه. بعد ما حالا دهن نیم بسته به هی جواد میگفت که عراقی ها تو سنگر ها پرن، بچه ها پاشین بزنین فلان اینا. ما هم با دهن نیم بسته بهش میگفتیم که اسلحه بده، او خیالش ما بهش میگم دستمال بده. فکر میکرد هی جواد به ما میگفت که دستمال هم کجا بود اینجا. هر چیش میگفتم بابا یک اسلحه به ما بده، اسلحه هم افتاده تو آب. چشمام گفتم بعد بهش میگفتم یعنی ما رو یک طرفی دیگه بگو بزن چون عراقی اینجا دقیق و خیرش ما دستمال میخوایم مثلا این صورتمون رو پاک کنیم اینا. میتی شوشتری هم خدا رحمتش کنه اونجا بود و میگه آقا بشین دراز بگیش همینجا. تا یکی دو ساعت ما دیگه همونجا تو سنگر مجروحا رو میآوردن همونجا، همه ما اونجا بودیم، چند تا عراقی هم آوردن. چند ساعت گذشت شد که دیگه خطر بچه‌ها تثبیت کردن و پاکسازی کردن و دیگه ما رو سوار قایق کردن و اومدیم برگشتیم این طرفا. اون دوران آموزشش هم دوران خیلی پرخاطره‌ایه که دیگه حالا چون دیر میشه الان نمیگیم. فقط شما اینجاها رو ببین که عرض ای آبر بچه‌ها چجوری رفتن، چقدر غواص بودن تو اونا نوشته؟
تعداد غواصا ننوشتن، 6 لشکر عمل کننده رو معرفی کرد.
عرض آب 800
تا 1200.
نه عرض آب که جای ما تقریبا 1 کیلومتر بود یا بیشتر هم بود. الان این چقدره عرض آب؟ این که 1 کیلومتر بیشتره. این یک بیشتره. محوری که ما زدیم به خط عرض آب تقریبا همینقدر بود. فکر میکنم مثلا همینجا یکی دو کیلومتر بالاتر بود. ولی من یادمه که فاو روبروی ما نبود. فاو سمت چپ بود. آره تمام مسیر شنا کرد. یه قواسی، البته لباس قواسی کمک میکنه به آدم. آدم بالای آب نگه میداره یکم سبک میکنه. ولی خب بچه ها اونقدر تجهیزات و اونقدر نارنجک به خودشون بسته بودن بچه ها، چون اونور معلوم نبود چی باشه چی نباشه، اونقدر نارنجک بچه ها به خودشون بسته بودن که واقعا که بعضی بچه ها که میگفتن آقای نارنجک ها رو برکنید سنگی، خودی نارنجک ها نمیزنه ما را بریم. منتها خب اونجا میگفتن لازمه، اونجا میگفتن باید هر کدومتون 10-20 نارنجک داشته باشین چون عمدتاً جنگ نارنجک پیش میامد. البته اولی که با ما آموزش دادن از این اشنوگر و از این چیزا دادن که سر بره زیر آب و لوله بالای آب، بعد دیدن فایده نداره این کارا، یک قرط آب که بره یه مرتبه سرفه میکنن بچه‌ها شلوغ میشه و اینا، دیگه از خیرش گذشتن. پل بعثت ما در جریان، ما دیگه تو خط شکن بودیم، پل بعثت رو ما در جریان نبودیم. ما فقط من چون زخمی شدم رفتم عقب دیگه بعدن شنیدم.
لوله های 12 متری به اندازه 1.40 دهنه این لوله ها بود، به صورت زنبوری روی همدیگه متصل کردن که تونستن دهانه فاو رو پوشش بدن که آب از توی این لوله ها حرکت میکرد و الحمدلله تونست تا آخر جنگ تا فروردین 67 یه پل خدماتی و قابل تردد حتی برای وسایل سنگین نظامی ما باشه.
من شنیدم اینه که یکی دو تا تانک یا نفربرای سنگین یا مثلا لودر از این چیزا از بالای پل افتاده بود تو آب، از بچهای خود ما که وقتی می‌خواستن عبور کنن که اینا رو مهتی شوشتری و اینا بعداً بعد از عملیات ولفجر 8، چون شوشتری تو ولفجر 8 شهید نشد، بعداً شهید شد تو کربلا 1 شهید شد، مهران شهید شد دیگه، تو قلاویزان شهید، نه تو مهران شهید شد. شوشتری و بچهای اینا اومده بودن، اونا با لباس غواصی رفته بودن ته آب و اینا رو سیم بوکسل و اینا بسته بودن که از زیر آب کنار پل بهزاد از زیر آب تانک کشیدن بیرون بچه‌ها. آره کشیدن بالا که ازش استفاده کنن بعداً. اونم یکی از شایعه عملیات فاو از 3-4 عملیات فاو از 3-4 جهت شاهکار، واقعاً یک چیز استثنایی بود. از نظر آموزش‌ها، از نظر مطالعات اروند، از نظر عبور غواصا، اینا همه بله حجر صغیر. من شنیدم البته اینا رو بعداً بچه‌ها گفتن. جوگیر شدن الان همه برن تو آب دیگه. یک چیز جالبی هم که اونجا بود، عملیات که تموم شد ما مجروح بودیم، ما رو بردن بیمارستان. چند روز بعد که تو بیمارستان بودیم، خیلی جالبه، تو بیمارستان بچه‌ها چند تا مجروح بودن، یکی از همین بچه‌های غواص هم که بچه روستایی دهاتی بود کنار ما بود، اینا رو تا خواب دادیم رادیو آمریکا رو داشتیم گوش می‌کردیم ببینیم راجع به عملیات چی میگه. بعد رادیو آمریکا میگفت که این عملیات خیلی پیچیده و عجیب بوده و رزمنده‌های ایران کارهای عجیبی کردن تا به حال سابقه نداشت. اینا بعد گفت مردان قورباغه‌ای مردان قورباغه‌ای با یک آموزش‌های به روش بسیار پیچیده‌ای از اروند عبور کردن، یک چیز همه میگن چیز عجیب بود و اینا. بعد این رزمنده غواصه خودش گفت مردان قورباغه‌ای چیه باز؟ اون میگه بهش گفتم بابا تو رو میگه مردان قورباغه‌ای، میگه قورباغه چه رفتی داره؟ یعنی خودش رفته بود خودش نمیدونست اینا دارن راجع به او صحبت میکنن. آموزش‌های بچه هم خیلی دوره آموزش بسیار سختی بود که حالا باز بعدا انشالله فرصت بشه میگیم. خیلی خوب، برای شهدایی که تو اروند شهید شدن، بعضی ها رو آب برد، مثال بچه هایی که اینجا ها واقعا زحمت های زیادی کشیدن، بچه هایی که اینجا ها گشت میرفتن، اینقدر رفتن این آب رو اومدن، رفتن اومدن ماه ها قبل از عملیات که این جزئیات رو اینا مثل کف دستشون شناسایی کرده بودن. میگفت من اینجا رو از کوچه های خودمون از خونمون بیشتر میشناسم، از بس که رفته بودن آمده بودن، رفته بودن. آره، نثار ارواح شهدای اروند، شهدای همه عملیات که اینجا شهید شدن و اونا که به خصوص مفقود شدن، صلوات برس. وقت پشت سر بچهای غواص میرم بگم که قایق موتوری ها حرکت کردن، نیروهای رزمی گردان ها وقتی که غواص ها خطر شکستن و مستقر شدن، نیروهای گردان با قایق موتوری حرکت میکنن، در حالی که هنوز بعضی تیربارهای دشمن کار میکرد تو سر صورتشون، اونا هم کار خیلی مهم میکردن، اونا هم باز با قایق آمدن که نیروهاشون رو اون طرف ها پیاده کردن. دیگه گردان رفتن تو نخلستان ها و از همونجا آمدن فاور از بالای فاور دور زدن، بعد دیگه نیروها آمدن داخل شهر. به نظرم مرتضی قربانی، نیروهای مرتضی قربانی آمدن داخل فاو، بعدن هم که پرچم حرم امام رضا علیه السلام، حرم مشهد رو آوردن بالا سر همین مسجد، گنبد مسجد فاو زدن. اونه، بله به نظرم اونه. ها کدومه پس؟
یه نصف گلدسته هست بالای اون قایقه رو دفعه بفرماییم، یه ستونه تقریبا.
کدوم قایق؟
یه ستونه شکسته پای اون تیره برقه.
ها
روبروتون یه قایق هست، یه تیره برقه.
ها اون پس مسجد فاو اون بوده. ها
بله، این دوتا مسجد رو بعدن ساخت.
آره درسته، این که اصلا این که قطعا نبوده، چون اون مسجدش اینقدر نزدیک نبود اصلا به آب. وقتی یکی از مسموعات ما میگم که ما شنیدیم، ما ندیدیم، گفتن بچهای لشکر عاشورا، بچهای تبریز توی همون نیروها که رسیدن اونجا، اینو ما شنیدیم همون موقع که تو تله انفجاری قبل از شروع عملیات مثل که مینه منور حساب منفجر میشه، یکی از این بچهای غواص خودشو میندازه روی او و شهید میشه، برای که این سر صدا و نور و اینا زیاد نشه، عملیات لو نره. اینا ما شنیدیم که از غواصای یکی از غواصای بچهای تور
حرارت خیلی زیاد
اصلا ذوب میکنه، مثلا 2000 درجه اینجوری، 1000 درجه این حرفای. اینا ما همون موقع بعدن شنیدیم که بچهای غواصای لشکر عاشورا، بچهای تبریز کاری کرده که واقعا خیلی کار بزرگیه. یک چیز دیگه هم که باز ما شنیدیم، اینا رو دیگه من خوندم و شنیدم تو همین خاطره ها، گفتن که دو تا برادر که هر دو غواص بودن، یکی از برادرها میرسن زیر پای دشمن، نه حالا یک قضیه دیگه، یکی که یکیشون شروع میکنه به سرفه و اینا، یا تیر میخوره شروع میکنه، آره تیر میخوره شروع میکنه به سر صدا به طور طبیعی، برادر خودش اینو سرشو میگیره و میبوسش و سرشو میکنه زیر آب و خفش میکنه، برادر خودش برادرش خفه میکنه که این سر صدا نکنه، ستون لو نره و بقیه بچه‌ها چون میدیده یا این باید شهید شه یا مثلا 100 نفر شهید شن، عملیات لو بره صدها نفر شهید بشن. خیلی سخته اینا شنیدنش، یعنی خودش برادر خودش میبوسه و سرش میکنه زیر آب که او سر صدا نکنه. توی ستون غواصی خود ما، گردان ما، خود یه پدر و پسری بودن از تو نیشابور، توی که من شنیدم میگفتن تو کوههای نیشابور باباش سنگکن و سنگ شکن و اینا بود، که اولین باره که پدرش ما توی نیروی غواص دیدیم موقع آموزش، وقتی بارور شدیم باش دست دادن، من فکر کردم که سوزن مخی گذاشته لای انگشتش برای اذیت کردن، گاهی میکنن این کارا رو، فکر کردم سوزن مخی گذاشته، چه گفتم بعد دیدم دست خودشه، اینقدر این کار یک کار کرده و اینا، تمام این دست کف دست زخم. خودش با پسر جوانش آمده بود و پسرش که غواص بود، خودش هم غواص بود، پسرش شهید شد و خودش جنازه پسرش رو برداشت بغلش گرفت و آورد گذاشت تو بلم تو قایق و آورد بعد از عملیات که خط شکست آورد این طرف آب. بعضی رفقای ما هم که طلبه بودن، بچهای دانشگاه رضوی بودن، بچهای گل حافظ قرآن بود، یکیشون شهید حسین پور، دو تا شهید عظیمی داشتیم، دو تا عظیمی حسین عظیمی، یکی دیگه بچه های واقعا یکی از یکی پاکتر. اینا هم که تو همین عملیات اروند بود، تو دوره آموزش اروند اون شهید عباس ابراهیمی که تو بدر گفتم که با هم بودیم، شهید عباس ابراهیمی تو ولفجر 8 با هم آمدیم شهید شد تو همین منطقه شهید داوطلب، در حالی که ما مانور شب به حساب چیز داشتیم، تو مانور شبانه چون نزدیک خط دشمن هم بود گفتن مواظب باشین که کمینای عراق هم هست، چون درست نزدیک یک طرفش اروند بود یک طرف بهمنشیر، اونجا ها ما بودیم. بعدم میگفتن آقا تیراندازی میکنیم و فلان و واقعی و از این حرفا سرتون خم کنین واقعا میزنن اینا. بعدم واقعا زدن، یکی از بچهای تخریب همونطور که رگبار بسته بود به حساب رو سر بچه‌ها خورده بود به سر شهید ابراهیمی تو آموزش. البته بعد به ما گفتن، اونا گفتن ما فکر کردیم نیروهای گشتی عراق زدیم. و عجیبه که کسی که شهید ابراهیمی رو زد خودش هم شهید شد. خیلی جالبه وقتی ایشون زد شهید کرد، چون اشتباهی زده بود. بعد از بچهای اطلاع، ما بچهای تخریب بودن، ما بچهای اطلاع بودیم، صبح رفتن که ببینن کی زده. ما رفتیم اونجا ببینیم کی زده. به هر کدوم من با عصبانیتم رفتم ببینم کی زده، که مثلا در چون رفیق ما بود ما هم بعدش مخورده بشه. به هر کس از بچهای تخریب میگفتم دیشب کی اینجا تیراندازی کرد، هیچ کسی چی نمیگفت، هر کس. بعد دیگه رفتم فهمیدن ما اومدیم دعوا کنیم با ایشون. من رفتم تو سنگر چیزشون گفتم که دیشب کی تیراندازی کرده، این تیراندازی کی زد، ولی یکی از بچهای ما شهید شده فلان. بعد به هر کدوم گفتن، او گفت من زدم، او گفتم گفت من زدم، او گفت من زدم، من همه گفتن من زدم. دیدم اصلا با ایدان نمیشه، سر کله زد. بعد شهید که این تیراندازی رو کرده بود که ایشون برادر دیگه‌ش هم تو میمک مثل که شهید شد، دو تا شهید داده خانواده، به فرماندهش گفته بود آقا بذار منو به دادستانی اینا فلان معرفی نکنین، عملیات نزدیکه، بذار برم عملیات، اگه شهید شدم که خب شهید شدم دیگه، اگر از برگشتم بعد ما رو ببرین دادگاه و از این کارا. و همین کارم شد، ایشون رفت عملیات، تو عملیات البته شهید نشد. بعد دیگه اومدن دادگاه و مصاحبه اونا، بعد معلوم شد که اصلا اشتباهی بوده و اینا. یعنی چه بچه‌ای، یعنی گفتم میگن بعضی وقتا میگن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، گفتم القاتل و المقتول کلاهما فی الجنه، هر دو بهشتی ان. این اون زد. ولی اون شبی که ابراهیم شهید شد خیلی شب سختی بود برای ما تو آموزش، که همین شهید عظیمی حسین پور اومدن به ما تسلی بدن که مثلا این رفته، و خودشون هم اون شب شهید شدن. شهید عظیمی یا حسین پور الان یادم نیست کدومشون، قد درازی داشت، هم طلبه بود هم قهرمان کاراته بود. این همونطور که چیز کرده بود اصلا درگیر شده بود با تیربارچی، اونا رفته بود و با ایشون هم همونجا شهید شد. خیلی بچهای خوبی بودن، آموزش‌های خیلی سخت توش. نخلای شمال آبادان اینم بگم که عین اون جایی که راجع به اخویمون گفتم، تو آموزش نخلای شمال آبادان بچهای غواص ما هم قبرای کنده بودن لابلای نخلا، و شما می‌رفتن تو قبرها و مشغول عبادت و نماز و این کارا می‌شدن. البته غیر از ما که سری می اومدیم بخوابیم تو خستگیمون در رو تا فردا. اون قضیه کی بود گفت برین نماز شب؟ آقای شما گفتی اون قضیه رو که من پاشدم به حساب نماز شب بخونم و اینا، دیدم همه این قضیه برای ما اتفاق افتاد توی دوره آموزشی بچه قواس و الفجر 8. ما اومدیم گفتیم حالا اومدیم جبهه دیگه اقلا نماز شب یه بار بخونیم ببینیم چه جوریه اینا، و پاشدم رفتیم اونجا هم زمین خودمون کندیم، خاراش و زمین همه رو مرتب صاف کردیم و خیمه بزرگی زدیم که شد نمازخونه. همه بچه‌ها دست جمعی نمازخونه رو ساختن. ها شب شد به حساب گفتم بریم نماز شب اینا، اومدم تو دیدم که گفتم حالا دیگه یک جوری بریم ریا نشه و کسی نفهمه و اینا، چراغم روشن نکنیم. رفتم تو حسینیه، اصلا نفهمیدم اینجا کی هست. با خودم گفتم دم صدای پچپچی می گفتم شاید یه نفر دیگه مثل ما پاشیده باشه، دو نفر دیگه. بعد واسطه اونجا به چیز نماز شروع کردم بلند بلند اللهم من فلان، یکی دیدیم یک کسی از این بغل گفت که اخوی یکم یواشتر. بعد با خودم گفتم حالا این ما را تو حال در آورد و فلان، اینقدر عقلش نمیرسه که اینجا جایی چیزا نیست. آره باز دوباره گفت اینا یک تقریبا ده بعد دیدم صداهای دیگه هم بیاد، گفتم مثل که 5-6 نفر دیگه هم هستن. یه رو 20 دقیقه بعد چراغ روشن کردن، دیدیم تمام صف بسته، همه پاشدن غیر از ما آخرین نفر بودیم آمدیم به سال خودمون. دقیقا این قضیه که آقای شادکام گفتن عین این قضیه رو ما اونجا خیلی بچه های عجیبی واقعا بودن، و اون محبت و علقه که بین بچه ها تو 30-40 روز به وجود آمد، بین دو نفر رفیق 50-40 ساله به وجود نمیاد. یعنی واقعا بچه ها تو 30-40 روز چنان با هم دیگه عشق و علاقه و محبت ایجاد شده بود، واقعا ما اینجوری شده بودیم با بچه‌ها، خدا شاهده واقعا بود. بچه‌ها میگفتن اینو، مثلا از همدیگه دور میشدن بچه‌ها، مثلا این صبح این میرفت نمیدیدش تو زور، میگفت کجا بودی، اینجوری با هم روبوسی و چیز میکردن. واقعا یک عشق عمیقی که هیچ جا تو دنیا نظیر اون محبت‌ها نیست، هیچ جا. و خب این بچه‌ها که میگم خب خیلی‌هاشون هم شهید شدن و رفتن، نثار ارواح همشون صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تنم بریم دیگه.
الان که تعریف میکردیم یه عده حالا بنا بودن، یکی نمیدونم دانشجو بوده، یکی طلبه بوده،
بله همه تیپ بودن.
چه به نظرتون نیرو و جاذبه بوده اینا رو این تیپ های مختلف رو جمع کرده کنه؟
همه دینشون دیگه، فقط برای دین میامدن، نه برای اروند میامدن، نه برای خاک میامدن، نه برای، فقط برای دینشون میامدن، هیچ چی دیگه تو ذهن اینا بود. هر کی هر چی بگه دروغ میگه، یعنی اینا فقط بر اساس دین و فتوا و به عشق خدا و پیغمبر و امام حسین اینا میامدن، فقط برای همین مسئله عقیده و ایمان. میگفتن واجب شرع، امام صحبت میکرد میگفت هر کس میتونه اسلحه برداره باید بره، فرداش میبینی بچه‌ها همه از تو خونه حرکت کردن رفت. یعنی واقعا اگر جز فتوا، جز دین، جز عقیده به آخرت و بهشت و جهنم و خدا و پیغمبر بود، من یقین دارم بیش از 80% این بچه‌هایی که تو جبهه اومدن جنگیدن شهید شدن نمیآمدن. اونایی که خاک و ماک و اینا میگن، اتفاقا اونا نمیآمدن تو جبهه. ما یک آدم ناسیونالیست غیر مذهبی ندیدیم تو جبهه. ایران پرستی که عقیده دینی نداشته باشه، روی مسئله ناسیونالیستی و ملی گرایی آمده باشه، بنده که ندیدم که بیاد لباس بپوشه، قواسی پاشه، از اینجا بزنه تو تیروار دشمن، در حالی که هیچ امیدی نیست. ها این جمله رو من چون تو صحبتام گفتم، اینم اینجا بگم. ما وقتی که می‌خواستیم از وارد آب بشیم، یکی از بچه‌ها به شهید شوشتری یا یکی دیگه بچه‌ها به گفتش که آقا اونجایی که ما آموزش دیدیم توی بهمنشیر و کارون و اینا، عرض آب از اینجا خیلی کمتر بود، سرعت و شدت آب اینقدر نبود. بعدم میگفتن که از توی خلیج کوسه میاد، تو اروند کوسه میاد که تا تو کارون میرفت، چون بود مواردی که کوسه بچه‌ها رو تا تو کارون هم زده بود. بعد میگفتن آقا عرض آب اینجوری، موانع اینجوری، چیکار میشه نمیشه، امشب چی میشه؟ یه جوابی که داد یکی از بچه‌ها که شهید شد، این جوابم از اون تیکه‌هاییه که همه جا من هر جا بتونم یادم بیاد نقل میکنم. گفتش که، او گفتش که ما امشب وارد آب میشیم. ها گفت طلای انفجاری، سیمای خاردار، فلان. گفت ببین آقا ما امشب وارد آب میشیم، امشب اگر عراقی‌ها ما رو نزنن کوسه‌ها میزنن، کوسه‌ها نزنن عراقی‌ها میزنن، هیچ کدوم نزنن، ما لای اون تله‌های انفجاری و هشپرا و اینا گیر میکنیم. ما اصلا بنا رو بریم میذاریم که نمیتونیم برسیم اون ور آب. ما باید اون که وظیفه ماست یه که وارد آب بشیم، خارج شدن از آب دیگه به ما مربوط نیست. این ای عبارتشه که گفت اون که به ما مربوطه اینه که ما بزنیم به آب. گفت اون که برای من مهمه اینه که برم امشب الان امام تو جمالان منتظره، بگم به امام خبر بدن که بچه‌ها زدن به آب. همین، من هیچ دیگه گونه نمیخوام، میخواد از اون آب بیام بیرون، میخواد نه من وظیفه‌م انجام میدم باید برم. اینجوری بودن این بچه‌ها. و یکی دیگه از بچه‌ها شهید سعیدی که مفقود شد، آدم بسیار با معرفتی بود، آدم عارف مسلکی بود، اون هم این عبارت رو وقتی گفت که واقعا خب میترسیدم، شما فرض کن همین الان بخوای بدون جنگ از اینجا رد شی با شنا، اصلا خود همین دیدن این صحنه چیز، حالا شب و تیربارا و درگیری اونا، نه طلبه نبود، ولی از طلبه ها از ما که ما مثلا طلبه بودیم و از ما خیلی بود متدین تر بود. بعد همچون نگران بودیم چی میشه اینا، گفت آقا تو الان هم خیلی واقعا عرفان عجیبیه. گفت الان شماها به بچه‌ها به چند نفر شد، گفت الان شماها این ور اروند دلتون آرومه، ولی مثلا برین تو آب اون ور اروند دلتون نارومه. بعد میگفت خب همین ببینیم برای چی اینجوریه، مگر خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست؟ خیلی زیبای این حرفا. گفت خدای این طرف اروند با خدای اون طرف اروند چه فرق میکنه؟ برای خدا چه کار داره که ما رو یه لحظه ببره او بر آب بیاره؟ ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، و ما همونطور که موسی به نیل زد، ما باید امشب بزنیم به نیل، به اروند. و او خدایی که موسی رو از نیل رد کرد، ما رو امشب از اروند رد میکنه. اینجوری بودن و همینطور هم شد. شهید سعیدی تو عملیات هم خیلی زحمت کشید، مسئول تیم ما بود، مسئول دسته ما بود تو آموزش. البته ایشون هم بعداً در جزایر مجنون در همین عملیات‌های کوچیک ایزایی که اونجا میشد شهید شد و مفقود شد. به نظرم جنازه‌ش هم از تو هور و اینا نیاوردن. او هم آدم عجیبی بود، مدام در روزه و ذکر و رکوعهای طولانی و عجیب غریب بود. اصلا اونها تیپ‌های غیر از ماها بودن. خیلی آدم، شهید سعیدی هم آدم عجیبی بود.
Kerbela, oy, sev, Kerbela, oy, sev, oy, sev, oy, sev. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. الان میگه وایشی تا رو باز کن، راه که باز میکنه آخرین نفری که میاد داخل کانال دوباره هاج آقا شد. اونجا اولین نفری که میاد داخل کانال هاج آقا بود، دوباره خروج آخرین نفری که از کانال خارج میشه هاج آقا. چرا؟ دوباره میخواد از پشتار بچه هیست نه. اینجا که میان زده فرمانی دیده بود سنگر دیدگاهه. اون صحنه رو که الان شما خواهد ملاحظه کنه هاج آقا بفرمون. اون صحنه داره شما فهمید چه
ببینم
او آزاده شخص سواریه دارن شکنجهش میدن
گرفتنش اصلا گفت مرگ بر صدام
الان هم صداش میاد که میگه مرگ بر صدام ضد اسلام
باشه بابا رو کنار باشه بابا
فقط گوش بده بیا
او یه چیزی رو من خیلی قوقا کردم باشه دوست میام
قدر و خیبر شما خواهد کنید یه نره آمد حاجه ها بفرمید قریبا هم نیاد
دیگه حرف بزنم ولی این کارهایی که کردین معنیشه که من باید یه ساعتی حرف بزنم با اجازه آقا فقط یه خاطره به شما بگم چون اغلب طلبه هستین من بهترین خاطرات عمرم مربوط به دوران طلبگی و دوران جبهه است. یعنی هرچی هر وقت میخوام خسته ام اعصابم به هم ریزه اونا میخوام یک کیف بکنم آرامشی پیدا بکنم میشینم تو ذهنم مرور میکنم خاطرات دوران طلبگی با رفقای طلبه و خاطرات جبهه هم اینا دیگه شیرین ترین البته سخت ترین مراحل زندگی ما بوده ولی شیرین ترین حالا چون شما همتون طلبه های جوان هستید و در دور اولا شما یه تیپایی که اگه زمان جنگ بودین من مطمئن بودم همون تو همون جمع رفقای ما بودین همون تیپ آدم ها بودین در حوزه یک تیپ طلبه هایی داشتیم درس نخون و کل بر جامعه و فقط مقدس بازی و مقدس معابی ادا اصول مقدسی بلد بودن حتی درس هم درست نمیخوندن پاشون هم به جبهه نمیرسید مسخره هم میکردن یه ده طلبه داشتیم اینا در درس جدی و همیشه یه پاشون جبهه یه پا درس و بحث سالی سه بار چهار بار عملیات دو بار سه بار شرکت میکردن و جمع های رفقا مثلا گاهی ما 10 نفر 15 نفر با هم میرفتیم هر عملیات 2-3 تاشون شهید میشدن 4-5 تا مجروح میامدن دوباره باز عملیات بعدی و اگر معنویتی تو جبهه بود کاری یه بچه طلبه ها بود به خصوص طلبه رزمی ما روحانی هم داشتیم میامد تا اهواز جلوتر نمیامد و اما طلبه های رزمی به خصوص اونا که وقتی آیه و حدیث جهاد و شهادت میخوندن برای بچه ها بعد تو عملیات جلوی همه حرکت میکردن من فقط دوتا خاطر خواستم از اون بچه ها رفقای طلبه به شما بگم یکی عملیات کربلای 4 و ولفجر 8 این دوتا هر دوش تو بچه های قواس در نوک تیم های قواس بچه های طلبه بود همین ولفجر 8 اروند که ما بودیم تیم نفوذ جلوترین تیم قواس بود یعنی اولین تیمی که باید شهید بشه ما 4-5 نفر بودیم دوتا مون طلبه بود تیم بعدی که پشت سر ما باید عمل میکرد باز مسئول تیم طلبه بود کربلای 4 فقط حدود 40 تا طلبه قواس داشتیم تمام گردان تمام لشکر تمام دلشون به این بچه طلبه ها گرم بود و اثر یک امامه تو خط یک امامه میدیدن تو درگیری های شدید اینا اصلا مثل که 60 تا توپخانه آمده کمکشون جلوی نیروی قواس طلبه حرکت میکرد این یک نکته جنگ که تمام شد یک خاطرم تو عملیات بدر یادم آمد عملیات بدر به بخشی از اهداف رسیدیم بخشش نشد چهارراه خندق پشت سر ما 34 کیلومتر باتلاق بود. اونجا ما طلبه ها باز، یعنی که عرض میکنم 4-5 تا رفقای طلبه بنده بودم، شهید عباس ابراهیمی بود، شهید دو سه تا دیگه از رفقا بودن شهید شدن، هر شبت که مهدی واعظ‌زاده بود و یکی دیگه که الان یک دو نفر هستن. ما طلبه ها بودیم تقریبا جلوی ستون باز قواسا، باز رفقای طلبه بودن که حرکت کردیم رفتیم و عمدن هم به بچه ها میگفتیم که آقا ما آیه آیه و حدیث جهاد و شهادت براتون میخونیم، نمیگیم تقبل الله، بفرمایید جلو، بفرمایید بریم بهشت. جلوی بچه ها باید حرکت میکردیم، میگفتیم بیاین، نمیگفتیم برین، میگفتیم پشت سر ما بیاین. تو عملیات بدر یک لحظه ای رسید که چهارراه خندق سقوط کرد، چون از سه طرف دشمن میزد، جنگ تن به تن شد. صحنه به جایی رسید که ما این طرف خاکریز، دشمن اون طرف خاکریز، رو هم دیگه نارنجک مینداختیم. یعنی دقیقا من میدیدم نارنجک اونا میفته اینور، ما از اینور نارنجک مینداختیم اونور، فرار میکردن بچه ها که ترکش نخورد. این وضعیت سمعی بصری نارنجک انداختم، اینجوری شد. همین خشایارا، همین ماشین های زرهی که انسوار شدیم، دشمن آمد از تو آب خشکی درست نیروش می آورد، می چسبون کنار خاکریز ما، اونجا پیاده می کرد. یک به ده بچه ها واقعا یک به سر می جنگیدن. سلاح ما کلاش آرپیجی بود، دشمن این دشت روبروی ما از تانک برق می زد. یک لحظه تو یک محوری توی خاکریزی بود که من نگاه کردم دیدم دو سه تا طلبه ایم و بقیه بچه ها حدود 40-50 تا رزمنده که واسدن، تمام حواسشون به ما هست. یعنی اگه یکی از ما دره به رقب، اینا میرن وایستی وای میستن، شهید چی، اینا سست میشن، احساس میکنن تنهاین. تا رسید پشت خاکریز چهارراه خندق، این صحنه دیگه، ما چون تو عمق خاک عراق بودیم، از چهارراه خندق رفتیم اونورتر جلوتر، پشت یه خاکریزی بود که این که دارم به شما میگم، دیگه در یک لحظه رسید پشت خاکریز 10-20 تا فقط شهید، شهدای تکه تکه شده بودن، جنازه های عراقی افتاده بود، یه عده زخمی، من بودم با 3-4 تا دیگه از رفقا که دو تاشون طلبه بودن. یه طلبه رفت بالای خاکریز تو شرایطی که واقعا بچه‌ها جرأت گاهی نمی‌کردن، سرمون از رو خاکریز می‌آوردن، این قناصات تکتیر اندازا با سمینوف می‌زدن، یعنی صبح تا نزدیک ساعت 11 صبح، ظرف 2-3 ساعت شاید 4-5 تا از بچه‌ها رفتن بالای خاکریز آر پی جی بزنن، تیر قناصه تو صورت، تو چشم، تو گلو می‌خورد، می‌افتادن شهید می‌شدن. یه لحظه رسید دیگه واقعا میترسیدیم، اصلا از خاکریز نگاه کنیم اونور. حتی من یادمه که این آر پی جی رو یه لحظه میآمدن بالای خاکریز، چون پر تانک و اینا بود، این طرف پشت خاکریز مثلا 10-20 آدم بیشتر نبودیم، اینا از سه طرف میآمدن و توپخونه و این دشت واقعا برق میزد از تانک های اینا. یعنی وقت به بچه‌ها گفتم یه وقت نگاه کن، همین فقط جلوی ما 40-50 تا تانک الان، پشتم باتلاق، یعنی ما عقبه نداشتیم. باز چند تا طلبه اونجا وایستادن و جوری جنگیدن که بقیه بچه‌ها تمام حواسشون به اینا بود. یکی از رفقای بود که آمد به من گفت خب چرا درست نمیرین آقا آر پی جی بزنین؟ گفتم نمیشه اینجا آر پی جی زد، باید سرمون امام می‌بردیم بالا، سری نگاه می‌کردیم به طور تقریبی تانک کجاست. بعد هیچ وقت من یادم نمیاد دیگه، اون لحظه آخر فقط دستامون می‌بردیم بالا، آر پی جی رو از بالای خاکریز تقریبی به سمتش می‌زدیم، فقط برای اینکه اینا بدونن پشت خاکریز هنوز کسی هست، چون اگه می‌دونستان همین 7-8 نفر موندن سری می‌اومدن. کسی اونجا بود که پابرهنه میدوید، اینجا یک تیروار گذاشته بود 30 متری ورتر یک آر پی جی، 20 متری ورتر باز تیروار، این خودش میدوید اینجا آر پی جی میزد، باز میامد اینجا تیروار میزد، باز میرفت آر پی جی میزد، که دشمن خیال میکرد چی؟ دشمن خیال کنه پشت خاکریز نیرو خوابیده همینطور، در حالی که واقعا نزدیک ظهر که بعد از ظهر خاکریز سقوط کرد، همونجا که برونسی شهید شد، هیچ کس دیگه پشت خاکریز آدم سالمی که بزنه نبودن، و این میدوید و میزد، تمام ذهن اصلا تو ذهنش هم این نبود که چی میشه و آیا برگشتی هست یا نیست. این رفقای طلبه ما اینجوری بودن. یکی از رفقای بود که ایشون بدون توجه به این خطر رفت او بالا واستاد کنار ما بود، گفتم آقا آر پی جی نرو اونجا وایستا، این هدف بگیر و نشونه بگیر و بزن و بعدم وایستا ببین خورده و نخورده و بعد میخوای الله اکبر بگی و اینا، این کارا نیست، میزننه. گفت نه، باید ترس بچه‌ها بریزه و اینا. گفتم خب این همه افتادن بچه‌ها که دیگه ترس نیست اینجا دیگه مولا. ایشون گفت محل نذاش، یعنی حالا کار ندارم ما، ولی شجاعتش که مرگ 100%، گفت نباید اونا فکر کنن ما ترسیدیم و نباید تو بچه‌های تو دل بچه‌های ما رعب بیفته. من و شهید ابراهیمی نشسته بودیم اینجا، ایشون با کنار ما به فاصله 1 2 متر رفت بالای خاکریز که بزنه، یه مرتبه من دیدم خاکریز خراب شد رو ما، یعنی دقیقاً من و عباس ابراهیمی شهید هم طلبه بود شهید شد، بعدن تو عملیات الفجر هش قواس بود شهید شد. ما دیدیم یه لحظه زیر خاکیم و واقعا تا 1 2 دقیقه نمیدونستم ما زنده ایم نیستیم، کجا ترکش خورده و اینا. از زیر خاک، از زیر خاک اومدم بیرون، دیدم این برادر طلبه افتاده و از کمر به بالا هیچی نیست، فقط دو تا پا خم شده پایین خاکریز افتاده، آرپیجیش هم سوخته افتاده چند متر اونورتر. با یه عباس از زیر خاکا آمدم بیرون، نگاه کردم دیدم صورت شهید عباس ابراهیمی دیدم پر خون و گوشته، من فکر کردم ترکش خورده، بعد دیدم فقط ساکته، گفتم یه چیزی ترکش خورده که نه ناله میکنه نه هیچ نمیگه. گفتم تو ترکش خوردی؟ گفت نه. گفت تو چی؟ گفتم نه. بعد دیدیم این گوشت و خونای اون چسبیده به سر و صورتای ما، که این گوشت و خونا شما کندیم از سر و صورتمون. او طلبه که اونجا شهید شد. حالا چه صحنه های از فداکاری رفقای. یه وقت من دیدم پشت خاکریز نیروی نیست، داشتیم با عباس ابراهیمی گفتیم که الان دیگه ما یا اسیر میشیم یا شهید. اومدیم که از چهارراه بریم، اومدیم سمت چهارراه دو عقب، اومدیم توی خاکریز چهارراه و از چهارراه اومدیم بریم عقب‌تر تو جاده بدر که اونجا اسیر نشیم. یه لحظه دیدم از عقب جاده داره یک کسی میاد، عمامه سفید سرشه، پشت سرش هم 30-40 تا نیرو دارن میان، حالا همه از اونجا دارن میرن، این داره میاد و آمد جلو. دیدم آقای هست به نام قانه، از بچه های علی قانعی همچی دیگه اشتباه نکنم، از بچه های لشکر ماست، ولی اصلا طلبه، من نمیستم طلبه. گفتم شما طلبه ای مگر؟ از فرمانده ها بود. ایشون یه بارم تو خیبر اسیر شد، از دست عراقی ها از تو را در رفت، یعنی همونجا که اوسرا رو دستشون بستن انداختن تو ماشین که ببرن عقب، ماشین را افتاده بود، از تو ماشین پرید بیرون در رفت، دوباره برگشت. گفت من یک کمی طلبگی بس که خونده بود، حالا من نمیدونستم. گفت من دیدم عقب هر چی میگم به بچه‌ها که یه عده از منده، هر چی میگم پاشیم بریم جلو، اونجا خاکریز داره سقوط میکنه، بچه‌ها میان ولی میترسن، یه 30-40 قدم میان میبینن شهید افتاده تک تک آتش اینا، باز همینطور آب میرن. دیدم فایده نداره. بعد امامه یکی از طلبه‌ها رو که مجروح شده بود گرفتم گذاشتم سرم، گفتم حسینیاش بیان. اینا به احترام امامه دو مال من اومدن و الا من هر چی گفتم فرمانده و مسئول کسی محل نذاشت. تا امامه رو دیدن سرم که گفتن یه آخوند یا خودش جلو را افتاد، گفت یه امامه اینا را آورد و اینا پشت سر من آمدن. و آخرین نکته، روز آخر جنگ که قطعنامه امضا شد، ما اسلام آباد بودیم، خبر دادن اینجا اهواز دوباره داره خطر سقوط اهواز و جاده دشمن آمده، سریع گفتن بچه‌ها بیان سمت کوشک حسینی شلمچه. آمدیم، حالا ماجراهای اون روز من نمیخوام بگم اینا، قضیه قدم خیلی ماجراهای عجیب غریب داشت، هم خوب هم بد. رسیدیم خط، من رفتم قرارگاه تاکتیکی، به مسئول لشکر ما آقای حاج اسماعیل قاآنی بود، لشکر نصر و لشکر 21 امام رضا، مسئول یکیش آقای قاآنی بود، مسئول یک شمی آقای قالیباف بود که شهردار تهرانه، این دوتا فرمانده لشکرهای ما بودن مشهد. پیش آقای قاآنی آمدم، اونا گفتم که آقا ما یه ده رفقای طلبه هستن اینا، آمدیم هر کاری هست بگیم. گفت اصلا اون معاون ایشون که مسئول همون قرارگاه بود، بعد ما رو معرفی کرد به شهید محمد زاده که با آقای شوشتری، شهید شوشتری تو بلوچستان ترور شدن، شهید شدن. آره، ایشون آقای محمد بودم، آدم بسیار شریفی بود، پاهاش انگشتاش رومین قد شده بود و یه انسان گلی بود، واقعا اوج معنویت و اخلاق بود. ایشون گفتم آقا چجوری؟ اینا گفت آقا ببینی خاکریز بیابون و خالیه، هر جا میتونه نیروی، نیروی نیست الان هنوز، هر که هر جا میتونه بود بگیره واشته بشه همونجا مستقرش. من این حرف رو زد، اومدم رفتم برگشتم اهواز که رفقای طلبه از مشهد و قم هر کی هستن پیدا کنیم جمع کنیم، یک گروهی الان یادم نیست 30-40 نفر چقدر درست شد پیدا شد و ما اینا رو برداشتیم با هم آمدیم خط شلمچه. به قرارگاه تاکتیکی به لشکر گفتم آقا این بخش از خاکریزی که میدی دست طلبه ها، از اینا خاطرت جمع، این سقوط نمیکنه دیگه، چپ و راستش به ما مربوط نیست، ولی او چند صد متر ما میپذیریم، این چند صد متری که دست این طلبه ها میدی، این چند صد متر به هیچ وجه سقوط نخواهد کرد دیگه، این بغلاش اینا دیگه خودتون هر کار میخواییم بکنیم. ما آمدیم اونجا مستقر شدیم و اسم گرور هم به حساب برای هر دسته دسته گیریم دسته ها اسم بذاشیم دسته شهید نواب صفوی دسته سید جمال الدین اسدآبادی دسته کی اینا اسم بذاشیم برای هر کدوم و این خط بعد که گردانای دیگه هم آمدن سمت چپ و راست ما مستقر شدن این خط مشهور شده بود به خط شیخا یعنی گردانای دیگه همه مثلا دیگه آدرس میدادن مثلا می‌خواستن بگن که آقا کجا چیزه میگه خط شیخا که میرین مثلا 500 متر میرین بالاتر از خط شیخا این خط شیخا خط آخوندا شده بود یک آرمی برای کل خط و منطقه و این عرض کردم از جهت که بدونید طلبه های جوان ما چقدر نقش داشتن تو عملیات ها و هم به درس و بحثشون هم اهل تزریق روح معنویت تو بچه ها و هم علتش هم این بود که خودشون جلو حرکت میکردن یعنی بچه ها میدیدن جلو چشم بچه ها اینا تیکه تیکه میشن این هم اون مسئله گفتم این خاطره حیف بهترین جایی که ما میشد بگیم همینجا پیش شما بود کارتون بسیار بسیار با ارزشه این کارتون رو بسیار جدی بگیرید من عرض کردم این سنگرهایی که شما میزنید ارزشش به اندازه همون سنگرهای زمان جنگه چون شما از همین بچه هایی که از فردا میان توی جمع بچه های کوچولو که میان دختر پسر هر کدوم از اینا تبدیل میتونن بشن به یک سربازی برای انقلاب دین انشاءالله به برکت تلاش های شما مطالعات اسلامی پیگیر در کنار درس و بحثاتون تو برنامه حتما بگذارید و السلام علیکم و رحمت الله
کسی که آماده است بریم انشاءالله نشون بدیم به کفر و استکبار که ما خدا داریم
با علم و دانش
آینده بشریت را
می‌سازند زنجیره یک سلسله از اولیاء خدا بندگان خدا مجاهدین و شهیدانی هستند در طول تاریخ اینا تو همون کاروانن تو همون قافلن ولو هزار سال بعد به دنیا بیان ولی تو اون جبهن تو اون صفن اون چیزی که شماها رو میکشونه اینجا تو بیابون دور هم جمع میشین بدون هیچ توقعی بدون مطمئنتی فقط رو علاقه به سید الشهدا رو عشق به بچه‌هایی که اینجا شهید شدن برای او اهداف و آرمان ها میایین اینجا و مصیبت ها و زحمت ها رو تحمل میکنید شما در واقع جزوی همون کارمان بقیه همون غافل منتها شانس نیاوردین تو دوره نبودین که 20 سال پیش 24 5 سال پیش همیشه اگه همچی شبی شما تو همین اینجا بودید خب فضای دیگه بود کارای دیگه باید میکردید ولی تصور یعنی چشماتون رو ببندید یه لحظه و تصور کنید که الان 24 سال پیشه همین شب همین ساعت ها و همین جا تصور بکنید که چه فضایی بوده اینجا این میدون های مین و این طلاق های انفجاری و این بشکه های انفجاری و سیمای خاردار و اونا رو دیدیم تصور بکنید که چجوری بوده و اونایی که اینجا میدنگیدن به همین سن شما ها بوده یعنی ما رزمنده از 15-16 ساله داشتیم تا 90 ساله ولی عمدتاً رزمنده ها بچه هایی بودن به سن شما خود ما هایی که زمان بودیم به همین سن شما ها بودیم هیچ کدوم هم نظامی حرفه‌ای نبودن گلادیاتوری نبودن آموزش نظامی نبودن دانشگاه افسری نبودن اصلا نمی‌دونستن نظام چیه جنگ چیه فقط به عشق حقیقت احساس می‌کردن نمیتونن راحت زندگیشون رو بکنن و چهار تا مثلا مناسک ظاهری هم انجام بدن و بگن دیگه از ما ادا رفع تکلیف شد عافیت طلب نبودن اونا احساس میکردن که مسئولن و مسئولیت اصلی هم متوجه خودشون به هم دیگه پاسکاری نمیکردن خیلی ها بودن کسایی که آدمای متدینی هم بودن ولی نمی آمدن دیگه یا اگر می آمدن تا هم شوش و اهواز و اینا می آمدن جلوتر نمی آمدن توجیه هم میکردن این خط این زنجیره قطع نشده یعنی از زمان تمام انبیا همینطور ادامه داشته تا زمان خاتم الانبیا ادامه داشته بعد از ایشون هم قطع نشده
تو سلسله اوسیا ایشون ادامه داشته، بعد از در عصر غیبت هم قطع نشده، برای که نبرد حق و باطل همیشه هست. من الان که دارم تو این سوله با شما صحبت میکنم و با این نور کم و اینا دقیقا تدایی میکنه برام بعضی شبایی که به جهات تو منطقه چند شب قبل از عملیات مثلا تو سوله های چیز میشستن همطوری با هم صحبت میکردن، شبای آخری که دیگه نزدیک به عملیات. شما حالا بعضی شبا مثل امشب یه وقتایی میتونستی تو جایی که مطمئن مینی چیزی نیست اصلا بلند شین دو سه ساعت برین تو تاریکی و سکوت شب را برین با هم ستونی، هیچی هم نگید، فقط قدم بزنید و خود این سکوت با شما حرف میزنه که اینجا بچه هایی که شهید شدن، بچه هایی که تو محرکه بودن، خودتونه یک لحظه جای اونا بگذارن، بچه هایی که از اینجا که از نقطه راهی که حرکت میکردن میرفتن برای برنگشتن، وقت این قط این زنجیره ادامه داره همینطور هست. بعد از این خواهد ما و شما هم میریم از این عالم، بازم این جبهه هست، این هست در نسل های آینده، قرن ها، دهه های آینده هم باز آدم ها تقسیم میشن به دو گروه. این اون لحظه هایی که بچه ها اونجا تو میدون مین گیر میکردن، یه لحظه باید تصور کنید تو چه فضایی بوده، لحظه ای که تو ذهنشون سوال میامده که الان من باید چی کار میکنم، آتیش کف زمین رو میتراشیده، تیربار خمپاره ها میامده از بالا، از تیربار از روبرو تو سر صورت بچه ها میخورده و با وجود اینا باز باید میرفتن جلو. پاشونو میگذاشت روی جنازه برادرش، روی جنازه رفیقش، پاشو باید رو او میگذاشت میرفت جلو، باز او میافتاد قدم بعدی رو بعدی میگذاشت رو او، باز باید میرفت جلو. تصور ای که خب حالا دو نفر شهید شدن من باید برگردم، نبود، باید میرفتم. یعنی دهنه تیربار کار میکرد، تیربار کار میکرد و این فقط باید بگو من 500 متر 400 متر باید برم تو دهنه تیربار خاموش شه. وقت گلوله ها از کنار سر و صورت و دست و ناز میشد، بغلی میافتاد اینوری تو صورتش تیر میخورد، او یکی سینه شکافته میشد، یکی دستش قطع میشد، ولی او باید بره باز جلو. یعنی تو او فضا خودتون قرار بدین، لحظه های خیلی سختی بوده و اصلا این لحظه یه لحظه آدم به خودش میشینه خب حالا یه صدایی بوده دو نفر هم میافتادن با ما، اصلا اینجوری نبوده. یعنی صدای برادرت میشنیدی که کنارت میافته رو خاک و او یکی دیگه میافته کنارش و تو باید این دوتا رو بذاری و بری جلو. بعد تو محاصره گیر میکنی، مثل این بچه هایی که تو فکه بودن، بعضی ها توی ولفجر یک بودن، ولفجر مقدماتی تو همین منطقه و تو عملیات های دیگه تو محاصره گیر میکردن، آب نمیرسید، غذا نبود، مهمات نبود. بعد گاهی دو روز سه روز اینا تو محاصره زیر آتیش بودن، گلوله مستقیم تانک میزده. ما عملیات های دیدیم، خود من این صحنه رو دیدم که پشت خاکریز سالمی تقریبا نبوده، کم بودن، همه افتادن. چند نفر که موندن رمقی که سر پا بیستن و بزنن نداشتن، میدیدم طرف پاهاش میلرزه از گرسنگی و خستگی و بیخوابی، ولی باید بلند شه کنارش به بدنهای تکه تکه شهدا افتاده و این باید بلند شه پشت خاکریز مثلا هر 5 دقیقه هر 10 دقیقه بزنه یه رگباری چیزی بزنه که دشمن نفهمه که خاکریز پشت خاکریز دیگه کسی نمونده، با خودش بگه هنوز کسی هست پشت و نیام جلو. مثلا من خودم دیدم بچه هم که تو جبه بودن، اینا که سنشون بالاتر از شماست، شاید 5-6-7 نفر توی جمع باشن که بودن، اینا دیدن این صحنه ها. ما صحنه ای رو دیدیم که ترکش خورده شکم یکی از بچه ها پاره شده بود و این اما احشا شسته بود بیرون پشت خاکریز و این استخوان پاش ترکش خورده بود و قلم شده بود، جوری که من خودم این صحنه رو که میگم خود من اینا رو دیدم. این پا برگشته بود درست عکس جهته که پا خم میشه، پا برگشته و تو صورتش، یعنی پوتینش جلو صورتش بود، اینجوری افتاده بود پشت خاکریز، چیزه میشن پاره. وقت رنگش کاملا سفید، خونریزی شدید که کاملا معلوم بود در حال شهادته، ولی کن میدید ما یه عده زخمی دور برش افتاده بود اینا. من هیچ وقت اون، من هر وقت چشمم تو چشم ایشون میافتاد، ایشون به زور میخندید، یعنی تظاهر به خنده میکرد که مثلا به خودش میگه دو تا زخمی پایین افتادن، اینا خودشونه نوازن روحیشون. او باز میخواست به ماها مثلا روحیه بده و میخندید، در حالی که هیچ جای نه خنده بود نه چیزی، شکم پاره، استخوان متفار شده شکسته و ایشون من ندیدم ناله ای سرشده شده تا مثلا شهید شد. و از این موارد زیاده، یعنی انقدر این درد میکشید که هی با پوتین پاش زمین رو گود میکرد، ولی که یک بار داد نزد و میگفت همینطور زیر لبش فقط ذکر میکن. از اینجا بچه ها زیاد بودن تو منطقه، این بچه هایی که شما میبینید اینجا تفحص پیداشون میکنه یا آثارشون باقیه، اینا اینجور بچه هایی بودن. حالا حالا از این مسائل زیاده دیگه، اگر او دوستی من که میخوان زیارت عاشورا بخونن هستن بیان بخونن.
I'm not the one who's running out of time.